مهربانی.
تشکر سفیع الله استان اگزای، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 نوامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید پیش از آغاز دوره کاری رئیس جمهور نو آمریکا تعداد سربازان کشور در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران گفته است تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان دخیل شدن سایر گروه‌ها در سیستم دولت این کشور است. یک عضو ولی جرگه حکومت را به بی‌توجهی در پیوند به رویداد کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند متهم می‌کند. آمریکا یک راکت قاره‌پیمای جعلی را در فراز اقیانوس آرام ردیابی کرده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان دخیل شدن سایر گروه‌ها در سیستم دولت این کشور است. بر اساس خبرنامه این وزارت، آقای ظریف افزوده است که در این خصوص با کشورهای همسایه و منطقه صحبت کردند، اما وزارت خارجه افغانستان در مورد هدف اصلی این سخنان وی چیزی نگفته است. در اعلامیه آمده است که ظریف در ملاقات روز سه‌شنبه با میرویس ناب معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان چنین گفته است. این دیدار در ایران صورت گرفته است. مقام‌های آمریکایی پیوسته ایران را به حمایت مالی و نظامی از طالبان در افغانستان متهم کردند، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. یگوز پلیسی جرگی افغانستان حکومت را به بی‌توجهی در پیوند بر رویداد کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی متهم می‌کند. شیر محمد آخونزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه این اتهام را دیروز در نشست عمومی ولسی جرگه وارد کرد.
شخص خوب ژورنالیستان هلمند آواز رادیو آزادی را به شهادت رساندند. کی پرسانش را کرد؟ زبان هلمند ما را کی کشت؟ هیچ کس در مورد خودش و اولادش نپرسید.
مقام های محلی ولایت هلمند از آغاز تحقیقات اداره های کشفی در مورد رویداد قتل دایی خبر دادند. او پنجشنبه گذشته 12 نوامبر در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروه نپذیرفته است. پلیس فرانسه حدود 2000 پناهجو به شمول افغان ها را از یک کمپ بزرگ در شمال پاریس بیرون کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، جرال درامان وزیر داخلی فرانسه گفته است این پناهجویان در شرایط بسیار دشوار به سر می‌برند. مقام‌های محلی گفتند روند بیرون آوردن پناهجویان از خیمه‌ها در نزدیکی استادیوم استاد فرانس اوایلی دیروز آغاز شد و مکان‌های جدید برای بود و باششان فراهم خواهد شد. پلیس ده‌ها مکان مانند این را در اطراف پاریس از حضور پناهجویان پاکسازی کرده است، اما بنابر نبود محل بود و باش دائمی پناهجویان بارها به ایجاد کمپ‌ها دست زدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نیروهای بحری ایالات متحده یک راکت بالستیک قاره‌پیمای جعلی را بر فراز اقیانوس آرام ردیابی کرده، آزمایشی که چین، کره شمالی و روسیه آن را به دقت دنبال خواهند کرد. این نخستین بار است که ایالات متحده چنین یک آزمایش را انجام می‌دهد. این آزمایش دیروز صورت گرفت. نگرانی‌های وجود دارد که کره شمالی راکت‌های بالستیک قاره‌پیما و اسلحه هسته‌ای را توسعه داده است که ممکن است به گونه بالقوه به خاک ایالات متحده برسد. در پی نگرانی‌ها در این مورد، پنتاگون تلاش کرده سیستم دفاعی راکتی‌اش را مجهزتر بسازد. پارلمان ترکیه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سربازان برای نظارت از موافقتنامه صلح به میانجیگری روسیه میان آذربایجان و ارمنستان اعزام می‌شوند. این قطعنامه دیروز پس از آن تصویب شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درخواست اعزام سربازان به یک مرکز نظارتی در آذربایجان را مطرح کرد. ترکیه هفته گذشته تفاهم‌نامه ایجاد مرکز نظارت مشترک در آذربایجان را با روسیه امضا کرد. ترکیه در جنگ شش هفته‌ای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ از آذربایجان حمایت کرده است. و مجلس نمایندگان روسیه یا دوما مسوده قانونی را تصویب کرد که بر رؤسای جمهوری پیشین کشور تا پایان زندگی در برابر اتهام‌های جنایی و اداری معافیت خواهد داد. این مسوده بخشی از بسته تعدیلات در قانون اساسی است که در همه‌پرسی تابستان امسال تایید شد. در نتیجه مبدل شدن آن به قانون، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی هم تا سال 2036 در قدرت خواهد ماند. بر اساس این لایحه خانواده‌های رؤسای جمهوری پیشین روسیه نیز در برابر اتهام‌های جنایی و اداری معافیت کسب خواهند کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. و مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 2.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از فرشته ندا شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در حالی که وزارت دفاع آمریکا از کاهش قوای این کشور در افغانستان سخن میگوید، سخنگوی قصر ریاست جمهوری افغانستان به دوام تهدیدهای گروه‌های تروریستی اشاره می‌کند.
ما هنوز هم مشترک با تهدید تروریسم روبرو هستیم. القاعده، گروه طالبان و ده‌ها گروه تروریستی ایران در خاک افغانستان همچنان وجود دارد.
بعد از کاهش قوا در افغانستان شرایط چگونه خواهد بود؟ یک تحلیلگر گفت
جنگ افغانستان علی برای آقای جو بایدن به میراث می‌رود. دیده شود که چی تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که طالبان شانس حضور در نشست ژنو را از دست دادند. کمیسار عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در نشست ژنو خواهد گفت که هنوز هم میلیون ها افغان به کمک های بشری نیاز دارند. ایران گفته است به هر گونه حمله ایالات متحده پاسخ شدید خواهد داد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
خرج خانه سر ما بود، مکتب ندانستم پیش ببرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند 2000 سرباز آمریکایی را از افغانستان بیرون می‌کند. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را حوالی 12 دیشب به وقت افغانستان اعلام کرد. این اقدام پیش از مراسم سوگند وفاداری جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده صورت می‌گیرد. این مراسم در 20 ماه جنوری برگزار خواهد شد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا 15 جنوری 2021 از 4500 به 2500 تن کاهش می‌دهد. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده دیشب گفت که شمار نیروهای آمریکایی در عراق نیز از 3000 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. با گفته او این تصمیم بازتاب دهنده پالیسی ترامپ در مورد پایان بخشیدن موفقانه و مسئولانه جنگ ها در افغانستان و عراق و بازگرداندن نیروهای آمریکایی به کشورشان است. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نیز دیشب گفت که
لحظات پیش میلر سرپرست وزارت دفاع کاهش بزرگ سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق را اعلام کرد. در 15 جنوری 2021 شمار سربازان ما در هر دو کشور به 2500 تن خواهد رسید. این سربازان از سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و همچنان ادارات دیگر این کشور در کشورهای نام برده دفاع خواهند کرد. این سربازان در کنار متحدین ما خواهند ایستاد تا آنها را قادر به مأموریت‌های مهمشان کنند. این سربازان از دیپلمات‌های ما دفاع خواهد کرد و همچنان جلوه دشمنانمان را خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ امید دارد تا در ماه می همه سربازان به شکل محفوظ و کامل به خانه برگردند.
ریاست جمهوری افغانستان چند ساعت پیش از اعلام پنتاگون گفت کابل و متحدانش هنوز هم با تهدید حراس افغانان روبرو هستند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افزود بر اساس مشارکت با ایالات متحده و ناتو می کشند افغانستان به لانه امن تروریستان مبدل نشود.
ما هنوز هم مشترک با تهدید تروریسم روبرو هستیم. القاعده، گروه طالبا و ده ها گروه تروریستی ایران با تأسف در خاک افغانستان همچنان حضور دارند. برای محو کلی این گروه ها و ای که افغانستان دوباره مبدل به پناهگاه امن برای تروریسم جهانی مبدل نشد، به این مشارکت تعهد داریم تا منافع مشترک ما تامین شود و هیچگاه از افغانستان گروه های تروریستی نتواند که شرکای ما را مورد حمله قرار بده.
ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو سه‌شنبه هشدار داد که ممکن این پیمان در بدل ترک زودهنگام افغانستان هزینه سنگین بپردازد. او در یک اعلامیه افزود افغانستان با خطر مبدل شدن دوباره به مکان برای تروریستان بین المللی روبروست که به گفتهش با استفاده از آن حمله بر کشورهای عضو ناتو را طرح ریزی و اجرا کنند. با گفته استولتنبرگ ممکن است داعش خلافت شکست خوردهش در سوریه و عراق را در افغانستان ایجاد کند. وزیر دفاع جرمنی نیز سه‌شنبه گفت که هر گونه تصمیم در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید مطابق شرایط گرفته شود. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا دوشنبه نسبت به سرعت بخشیدن روند خروج نیروها از افغانستان هشدار داد.
پیامدهای خروج پیش از وقت آمریکا از افغانستان احتمالاً حتی بدتر از خروج نیروها از عراق در سال 2011 توسط اداره اوباما خواهد بود. اقدامی که سبب برپا خواستن گروه دولت اسلامی و مرحله جدید تروریسم جهانی شد.
بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان اگر این گروه به وعده‌هایش پایبند بماند، نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه است. اما وزارت دفاع ایالات متحده و سازمان ملل متحد پیش از این از ادامه رابطه طالبان با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند خبر داده است. طالبان اما رد می کنند.
در گزارش شنیدید که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیشب اعلان کرد که 2000 سرباز آمریکایی تا 15 جنوری افغانستان را ترک می کنند. شکفر احمدی نظر عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در آمریکا را در این مورد پرسیده است.
خطر از این می رفت که مبادا آقای ترامپ تعداد از 2500 هم کمتر بسازه و حتی کاملا تمام نیروها را از افغانستان به شکل عجولانه اخراج کنه که امکانات از این ترقی می شد دیده می شد که گویا امکان داره بی‌ثباتی را بیشتر بسازه در افغانستان و دست طالبان قوی تر بسازه و دست جمهوریت کابل ضعیف‌تر. ولی آل دیده میشه که یک تصمیم عقلانی تر گرفته شده در قسمت خروج نیروها و جنگ افغانستان آلی برای آقای جو بایدن به میراث میره. میراث جنگ به دست گرفته و دیده شده که چی تصمیم در روز زمان بعد از تحلیف خود در ارتباط با افغانستان و البته تعیین و مقرری تیم جدید خود اتخاذ خواهد کرد. حال دیده شود که ناتو چی تصمیم میگیره در ارتباط با ماموریت خیش در افغانستان، آیا نیروها را به می اندازه نگاه میکنه و یا کاهش میده. و همچنان رکن دیگه که همیشه فراموش میشه ایست که به هزارها هزار قراردادی نظامی و ملکی در افغانستان هم وظیفه ادا می کنن و اجرا می کنن که معلوم نیست که سرنوشت اونا چی خواهد بود. یقینم که یک ایده از اونا هم امکان داره از میدانهای جنگ و کار افغانستان خارج شوند.
صحبت بود با عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد خروج احتمالی نصف از نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. به نوشته روزنامه، اداره ترامپ در نظر دارد که تا روی کار آمدن اداره جدید به رهبری جو بایدن، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 کاهش دهد. گفته شده که اداره ترامپ 500 تن از پرسنل نظامی آمریکایی را از عراق هم بیرون خواهد کرد و شمارشان را به 2500 خواهد رساند. گاردین به نقل از منتقدان اداره ترامپ نوشته که خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان میتواند توافق صلح با طالبان را لرزان کند و شورشیان را به این باور برساند که میتوانند قدرت را به دست آورده و روحیه دولت افغانستان را بیشتر تضعیف کند. روزنامه از میچ مکانل، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، هم یادآور شده که در جلسه دوشنبه سنا هشدار داده گفت خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان متحدان آمریکا را ناراحت خواهد ساخت و افراد را که برای امنیت ملی آن کشور آسیب می‌رسانند خرسند می‌سازد. عتیق الله مرخیل، یکی از آگاهان نظامی، هم برای رادیو آزادی گفت خروج عجولانه نیروهای آمریکایی دست بالاتر به طالبان در میز مذاکرات و میدان جنگ خواهد داد و آنها را به خواستشان که خروج نیروهاست نزدیک خواهد کرد. از افتتاح مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه قطر بیش از 2 ماه می‌گذرد، اما دو طرف هنوز بر سر چارچوب برای آغاز گفتگوها توافق نکردند. فورن پالیسی هم به خروج احتمالی نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته که مارک اسپر، وزیر دفاع سابق آمریکا که به تازگی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور برکنار شد، هیچگاهی به خروج زودهنگام نیروها از افغانستان موافق نبود. فورن پالیسی گفته از دلایل برکناری اسپر هم همین موضوع بوده. در ادامه می‌خوانیم که دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2016 خود جنگ عراق را یک اشتباه بزرگ خوانده بود. او پس از رسیدن به قدرت همواره از پنتاگون به خاطر هزینه‌های انگفت جنگ آمریکا در افغانستان و عراق به شدت انتقاد کرده. فورن پالیسی نوشته اما هنوز روشن نیست که ترامپ این تصمیم را به خاطر عملی کردن وعده‌های کمپین انتخاباتی 2016 و 2020ش گرفته یا اینکه برای پیروزی احتمالیش در انتخابات 2024 آمریکا تلاش می‌ورزد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. اندریاس فون براند، سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که گروه طالبان شانس حضور در نشست ژنو را از دست دادند. او بر رسانه‌ها در کابل گفت که اگر گروه طالبان خشونت را کاهش می‌داد، شاید نماینده‌های این گروه شانس حضور در این نشست را پیدا می‌کردند، اما این کار را نکردند. گروه طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید حسن‌زاده.
اندرس وان برندت، سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته که اگر گروه طالبان سطح خشونت را در افغانستان کاهش میداد، امکان آن وجود داشت که این گروه در نشست ژنو دعوت شود. او روز سه شنبه بر رسانه‌ها در کابل گفت که این برای این گروه فرصت مناسبی بود که خود را به جهانیان نشان دهد، اما این گونه نشد.
با باور من این بسیار مهم است و همه اعضای نشست ژنو در این بخش تلاش کردند. این برای طالبان فرصت مناسبی بود که خود را برای جهان ثابت کنند. سطح خشونت در زمان کنونی برای ما این پیام را می رساند که طالبان نمی توانند در این نشست نماینده داشته باشند و این کار اکنون نمی شود.
وان برندت سطح خشونت در افغانستان را بلند خواند. نشست کشورهای کمک کننده برای افغانستان در ژنو ماه آینده برگزار می شود. حکومت افغانستان نیز از آمادگی کامل برای شرکت در این نشست خبر داده است. حنیف اطمر، سرپرست وزارت امور خارجه این کشور، دیروز در ولسی جرگه گفت که جامعه جهانی برای ادامه کمک ها به افغانستان برای حکومت و گروه طالبان شرط های گذاشته که یکی از آنها برقراری آتش بس همه جانبه است. آقای اطمر گفت که نگرانی این وجود دارد که جامعه جهانی دیگر به افغانستان کمک نکند. با این همه، صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت روی راهکار برای نشست ژنو کار می کند.
ما همچنان به خاطر تداوم مشارکت با جامعه جهانی روی چارچوب این مشارکت کار کردیم. تلاش های ما نهایی شده و قرار است که شاهد برگزاری کنفرانس ژنو تا چند روز محدود باشیم و ما برای 4 سال آینده همچنان تعهدات جامعه جهانی را برای حمایت از افغانستان، برای حمایت از دموکراسی، برای حمایت از آزادی و انکشاف دموکراسی خواهیم داشت.
با گفته آقای صدیقی، در حالی که زمان برگزاری نشست مهم نزدیک است، اما طالبان به حملات خود ادامه داده و خشونت را تجدید کردند. او تاکید کرد که افزایش خشونت ها افغانان را به روند صلح نامید کرده است. از سوی دیگر طالبان تا پخش این گزارش درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. اما پیش از این بار مسئولیت افزایش خشونت را به عهده نیروهای امنیتی گذاشته بودند. این در حالی است که با گفته منابع خبری گروه طالبان حمله های خود را در چند شهر بزرگ افزایش داده و در تازه ترین مورد عصر روز سه‌شنبه به ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز حمله کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در نشست ژنو خواهد گفت که هنوز هم میلیون ها شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. فلیپو گراندی در ادامه سفرش به افغانستان از ادامه کمک های این سازمان به مهاجران افغان و بیجا شدگان داخلی خبر داد و از پاکستان و ایران خواست که درباره اخراج مهاجران افغان از حوصله کار گیرند. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 4 روز سفرش به افغانستان با نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفت که این کشور هنوز هم بالاترین میزان بی‌جا شدگان داخلی و مهاجر را در سطح جهان دارد. فلیپو گراندی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که گفتگوهای صلح دوحه فرصت تاریخی برای نجات جان انسان‌ها و بدبختی‌های بی‌جا شدگی فراهم کرده است. او گفت که هم آینده میلیون های شهروند افغانستان و هم تعهد جامعه جهانی برای بازسازی و توسعه این کشور به نتیجه موفقیت آمیز این گفتگوها بستگی دارد. آقای گراندی افسود که او در نشست ژنو که در روزهای آینده برگزار خواهد شد سخنرانی میکند و به جهانیان خواهد گفت که هنوز هم میلیون ها شهروند افغانستان به شمول بی‌جا شدگان به کمک های بشری نیاز دارند.
من فکر میکنم پیامی که من به نشست ژنو انتقال خواهم داد این است که فراموش نکنید که در کوتاه مدت میلیون ها افغان به شمول بی‌جا شدگان به کمک های بشری نیاز دارند که شامل غذا، آب صحی، خدمات صحی و سرپناه می شود.
رئیس کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی از پاکستان و ایران خواست که در روند اخراج مهاجرین افغانستان از حوصله کار گیرند، چون به گفته او خروجی بدون داوطلبانه این مهاجرین کارایی نخواهد داشت و آنان دوباره مهاجر خواهند شد. آقای گراندی از ادامه کمک های این سازمان در مردم افغانستان خبر داد و گفت هدف از ادامه کار با دولت و سایر شرکای این سازمان تلاش برای یافتن راه حل های پایدار برای پناهندگان و میلیون ها بی‌جا شده داخلی در افغانستان از جمله سرمایه گذاری پایدار در مناطق اولویت عودت و ادغام مجدد است. او افسود که بیشتر بی‌جا شدگان داخلی نمی‌توانند که به محل اصلی زندگیشان برگردند و باید در راستای ساخت سرپناه و دیگر موارد مورد نیاز با آنان همکاری صورت گیرد. بر اساس آماری آژانس پناهندگان سازمان ملل، در حال حاضر افغانستان بیش از 4 میلیون بی‌جا شده دارد که تنها در سال جاری میلادی بیش از 270,000 شهروندان به دلایل مختلف از جمله جنگ بی‌جا شده‌اند. این مقام عالی سازمان ملل پیش از این نیز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معاون نخست ریاست جمهوری و برخی وزرا و دیپلمات‌ها درباره مشکلات بی‌جا شدگان، عودت کنندگان و مهاجرین افغانستان دیدار و گفتگو کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت ایران گفته است این کشور به هر گونه حمله ایالات متحده پاسخ شدید خواهد داد. پیش از این رسانه ها گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از مشاوران ارشدش در مورد گزینه های حمله بر تاسیسات هسته ای ایران پرسیده است. جعفر احمدی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
واکنش لفظی تند حکومت ایران در پی پخش گزارش‌ها در مورد اقدامات احتمالی دونالد ترامپ علیه ایران. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران سه‌شنبه گفت هر گونه حمله ایالات متحده بر ایران با پاسخ کوبنده به همراه خواهد شد. او همچنان افزود که احتمال چنین حمله کم است. بر اساس گزارش ها در حالی که کمتر از دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده، او از مشاوران ارشدش در مورد گزینه های حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران پرسیده. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ترامپ در ملاقات 12 ماه نوامبر پرسیده است که آیا گزینه های اقدام علیه مکان هسته‌ای اصلی ایران در هفته های آینده وجود دارد؟ روزنامه 16 نوامبر گزارش داد که در ملاقات مشاوران ارشد ترامپ به شمول مایک پنس معاون او، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزهای ایالات متحده حضور داشتند. با گزارش نیویورک تایمز مقامات ارشد ترامپ را از این کار منصرف کردند و به او هشدار دادند که این اقدام می تواند به منازعه گسترده در آخرین هفته های ریاست جمهوریش بیانجامد. یک مقام آمریکایی این گزارش را در 17 نوامبر به خبرگزاری رویترز تایید کرد. با گفته این مقام که نامش افشا نشده ترامپ خواستار دانستن گزینه‌ها شد. و افزود مقام‌ها در مورد سناریوها برایش گفتند و او تصمیم گرفت که پیش نرود. بر اساس گزارش‌ها ترامپ این سوال را پس از گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی پرسیده. این اداره گفته ایران ذخیره کردن یورانیم غنی شده را ادامه داده است. قصر سفید از تبصره در این مورد خودداری کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به احتمال زیاد تأسیسات هسته‌ای نتنز هدف یک حمله بوده می توانست. با گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی ذخایر یورانیم تهران در این تأسیسات حالا 12 مرتبه بیشتر از حد است که در موافقتنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان مشخص شده. ترامپ در سال 2018 ایالات متحده را از این موافقتنامه بیرون کرد. رادیو آزادی
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است